بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب الله العالمين أبي القاسم محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها قليلا. تقدیم به روح پرفتوح امام راحل و شهدای ولامقام اسلام صلواتی اهدا
می‌کنیم.
قبل از هر چیز پیروزی شکوهمند برادران حزب الله لبنان را و پیشگاه مقدس ولی عصر ارواح نافدا مقام معظم رهبری و همه علاقه مندان به اسلام و تشیع تبریک و تهنیت عرض میکنیم. از خدای متعال توفیق و پیروزی روزافزون برای اون عزیزان و سعادت و پاداشی اخروی برای شهدایشون درخواست کنم. خدا را شکر میکنم توفیق عنایت فرمود در این محفل نورانی دانشجویی شرکت کردم و فرصتی حاصل شد که دقایقی با هم گفتگویی داشته باشیم. خوشبختانه موضوع همایش از موضوعات اساسی و حیاتی دوران زندگی اجتماعی سیاسی ماست و جا داره که عزیزان با همت بلندی که دارند و با روح کنجکاوی و تحقیقی که ما در دانشجویان و دانشگاهیان عزیزمون سراغ داریم این مسئله را با ابعاد مختلفش بررسی عالمانه و محققانه بکنند و انشاءالله بتونند اساس این انقلاب که اسلام و فرهنگ اسلامی است کارآمد کنند و در جامعه تأثیر عینی ببخشه. عنوانی که برای عرایز منده پیشنهاد کردن محور بحث فعالسازی و کارآمدی دین است. من به کسانی که این عنوان را برای بحث انتخاب کردن و حتما سایر سخنرانی ها و بحث ها هم کما بیش ارتباط با این عنوان داشته تبریک میگم که نشانه اهتمام، نشانه هوشمندی، نشانه رشد فکری و اجتماعی و رشد فرهنگی دانشجویان عزیز ماست که از مسائل کلیشه‌ای که معمولا از ورای آبها به اینجا خیلی فاهمیشی صرف نظر کردن و یک موضوع ابتکاری را که مورد حاجت کشور ما و اصل ما و نظام ما هست اون را برای تحقیق انتخاب کرد. بنده طبق معمول شاید کسانی آشنا باشن با سطح بحثای من سعی میکنم ابتدا مفردات و واژه هایی که در عنوان بحث گنجانیده شده اونها رو توضیح بدم، بعد اون وقت به محتوای بحث و نتیجه گیری از مقدمات ببرد. مسئله فعالسازی و کارآمدی دین مطرح است. ما سه تا واژه داریم در اینجا: فعالسازی، کارآمدی و کلمه دین. البته اونها همه متعلقات به دین هستند، پس جا داره ما اول اشاره ای به مفهوم دین داشته باشیم. شاید تصور بشه که این واژه اونقدر واضح هست که احتیاج به توضیح و تبیین نداره، ولی کسانی که در بحث‌های تخصصی در زمینه علوم اجتماعی وارد هستند می‌دونند که اونقدرها هم مفهوم این واژه واضح نیست، و کسانی که در این زمینه‌ها به خصوص دانشمندان علوم اجتماعی و جامعه شناسی دین در این زمینه‌ها بحث کردند درباره تعریف خود دین اتفاق نظر ندارند. منظور از دین اصلا چیه؟ خب اگه ما بخوایم درباره این موضوع وارد بشیم و اشاره کنیم به تعریف‌های مختلفی که از دین شده و نقد کنیم و بعد خودمون انتخاب کنیم، خودش احتیاج به چند جلسه بحثه. من از اون تعریفات دیگه صرف نظر می‌کنم. مفهومی که خود ما از دین می‌فهمیم و اراده می‌کنیم و در این بحث هم همون معنا و اراده می‌کنیم، اون را نظر می‌کنم برای اینکه اگر کسانی آشنایی با سایر مفاهیم و تعاریف دارند توجه پیدا کنند که منظور ما در اینجا از دین همین مفهوم با این ویژگی‌هایی است که عرض می‌کنم. برای ما مسئله دین همون دین اسلامه. اگه تعریفی از دین میکنیم باید چیزی باشه که مصداقش دین اسلام باشه. فرض کنید ما یه تعریفی از دین بکنیم که با بودیسم تطبیق بکنه یا با هندویسم تطبیق بکنه، این به درد کار ما نمیخوره. اون یه بحث تعریف بسیار عام گشادی باید باشه که شامل یعنی چیزی میشه. یا فرض بفهمید شامل آیین انسان پرستی اوگوست کنت هم بشه مثلا، خب این مورد حاجت ما نیست. اون تعریفی ما باید برای دین بکنیم که مصداقش دین اسلام. همه ما با یه تعریف ساده شناخته شده آشنا هستیم که تعریف بر اساس شمارش عناصر و محتوای یک مفهوم ارائه میشه. مثلا فرض کنید درباره آب گفته میشه ترکیبی است از اکسیژن و هیدروژن، یا سایر مرکبات رو که با مفرداتشون تعریف میکنید. این اون یه از تعریف درباره مرکبات تعریف خوبی به حساب میاد. دین هم در عرف ما یک مفهومی داره که مرکب از چند عنصره. حالا بحث تخصصی در این که کدوم یک از این اراس نقش اصلی را ایفا میکنه و بعضی ها جنبه طبعی داره، اون بحث ها را درز میگیریم. اون که معروفه در عرف ما اینه که دین دست کم از سه عنصر تشکیل شده. یک عنصر اعتقادات اصلی است که ما در اصطلاحات عرفی و عامیانمون میگیم اصول دین یا اصول اعتقادات. یه سلسله اعتقادات دین که میگیم توش اعتقاد به خدای یگانه وجود داره، اعتقاد به وحی و نبوت وجود داره، اعتقاد به کتاب آسمانی به نام قرآن وجود داره. اینا سلسله اعتقادات قلبی است، ولی دین بدون اینا نمیشه. ما اسلام داشته باشیم که توش اعتقاد به خدا نباشه، اعتقاد به پیغمبر نباشه، این دیگه دین اسلام لااقل نیست. حالا اگه کسانی دین را یه جوری تعریف بکنن که بدون اعتقاد به خدا هم ما بشنیم دین داریم، بعضی از جامعه شناسان در صدد تعریفی برای دین برمدن که دین منهای خدا هم داشته باشیم، خب اون به درد کار ما نمیخوره. در عرف ما و اون چی که منظور ما هست از دین، این تعریف کارایی نداره برای ما. عنصر اصلی در دین بدون شک و ناخوشکی رو کنیم یه سلسله اعتقاداتی که اینا به منزله ریشه های دینه، برای زمان میگیم اصول دین. اصول جمع اصل است، اصل در عربی یعنی ریشه. این نشانه این است که دین تشبیه شده به یک درخت که این درخت ریشه ای داره و تنه ای داره و شاخ و برگ ای داره. ما به زبان امروزی بخوایم یک خود صحبت بکنیم میتونیم بگیم که یک عنصر اصلی در دین باورهایی است که در اون دین معتبر است. این یک عنصر. عنصر دوم ارزش هایی است که در یک دین معتبره. حالا کسانی میگن بین باورها و ارزش های رابطه منطقی وجود داره، رابطه تولیدی وجود داره، باورها ارزش ها را میزاید. بعضی ها دیگر یه نوع روابط دیگری قائل هستند. حالا ما باز وارد این بحث نمیشیم که چه رابطه بین واقعیت ها و ارزش ها وجود داره. اعتقادات اشاره به سلسله واقعیت ها دارند، هست ها دارند و ارزش ها از قبیل باید هاست. چه ارتباط بین اینا هست؟ بحث معروفی هست که از اوائل انقلاب و خصوص خیلی رواج داشت در جامعه ما، دیگه کم کم افول بیرده. برحال عنصر دومی که در دین مطرح هست سلسله ارزش هاست. چه چیزهای خوبه، چه چیزهای بده، به خصوص در زمینه اخلاق و ملکات نفسانی. مثلا شجاعت خوبه، فداکاری خوبه، عدالت خوبه، ظلم ستیزی خوبه و ازدادش بده. اینا یه سلسله ارزش هاست. دین یک ارزش های خاصی را ارائه میکنه که ممکنه دیگران مخالفین و منکرین اون دین همه اون ارزش ها را قبول نداشته باشه. بالاخره ارزش هایی که در یک دین معتبر است عنصر دوم دین را تشکیل و سوم مقررات رفتاری است که از این ارزش ها نشأت میگیره. وقتی یک قواعد کلی داشتیم که چه چیزهای خوبه، چه چیزهایی باید باشه، چه چیزهایی نباید باشه، در مقام مقررات اجرایی اینا به صورت ریز خودنمایی میکنه که لاقل در دو بخش فردی و اجتماعی دستبندی میشه. احکام فردی و احکام اجتماعی. خود احکام اجتماعی ما شاخه های متعددی داره در زمینه مسائل خانواده، مسائل اقتصاد، مسائل حقوق، مسائل سیاست، مسائل تجارت، روابط بین الملل و سایر مسائلی که در حوزه‌های مختلف حقوق قرار می‌گیره و مقررات خاصی رو ایجاد می‌کنه. مجموعه احکام فردی و اجتماعی هم عنصر سوم از عناصر دین رو تشکیل می‌ده. این همون تعریف معروفی است که دین عبارت است از عقاید و اخلاق و احکام. عنصر شماری است در تعریف. ما همین رو می‌پذیریم. حالا شکل صیغه بیانش چی باشه، فرمش چی باشه، اونا سه عنصری کنیم، بیشتر کنیم، کمتر کنیم، اونا دیگه در بیان تغییر میکنیم. اما محتوا همینه که عرض کرده. اون دینی که ما میگیم یه سلسله باورهاست، یه سلسله ارزشهاست، یه سلسله مقررات رفتاری یا احکام. خب این حالا تعریف این واژه. بعد میگیم کارآمدی دین. کارآمدی دین یعنی چی؟ خب معمولا این واژه در یه جایی کاربرد داره، در مورد چیزی به کار میره که دو حالت داره. در یه حالتش یک امری هست که از کار افتاده، تأثیر چندان قابل توجهی نداره، میگیم این کارآمد نیست. یا حالت دیگری برای این تصور میشه که این میتونه کارآمد باشه، یعنی نقش خودش رو درست ایفا کنه، میگیم این کارآمد هست. پس وقتی ما میگیم کارآمدی دین، معناش اینه که برای دین دو حالت فرض کردیم. یه حالت این است که دینی داریم کارآمد هست، یا دین در یک موقعیتی قرار گرفته که کارآمدی دارد. به یک موقعیتی هم داره که کارآمدی نداره. ما دنبال اون موقعیتی هستیم برای دین که کارآمد باشه، بتونه نقش خودش را در اجتماع ایفا بکنه. اون چه حالتی است بشناسیم. خب درباره این با توجه به این مفهوم این سوال مطرح میشه که اصلا دین خودش یک عنصر درونی، یک نیروی درونی برای کارآمدی داره یا نه خودش یک موجود مرده است، حیاتی نداره، باید یک نیروی درش دمید تا کارآمد بشه. فرض بفرمایید حالا بخوام با تعبیر علمی بکنیم، بگیم کارآمدی دین یک مکانیزم است یا یک دینامیزم است. دین خود جنبی داره، خودش عاملی برای تعرف و پویایی داره یا نه دین موجود است ساکت مرده صامتی میشه یک نیروی درش دمید و این را به کمک اون نیرو کارآمدش کرد، مثل یک نیروی مکانیکی که وارد یک جسم ساکنی بشه اون را به حرکت درمیه. در واقع این حرکت مال اون نیروست، مال اون جسم نیست، اون نیروست که این را به حرکت درمیه و اون نیرو غیر از خود این شیء است. حرکتی که در اتومبیل مرازه یه وقت اتومبیل ایستاده، خب خود اتومبیل حرکتی نداره، یه نیروی باید وارد بشه طبق یک مکانیزم خاصی و این جسم ساکن را به حرکت درمیاره. خب این سوال میشه که اصلا دین خودش یک دینامیزم داره، یک عامل خودجنبی و خودتحرکی داره یا نه باید یه نیروی بهش وارد کنن تا اینکه به حرکت در بیاد فعال میشه و نتیجه ببخشه. این سوال از همینجا در ذهن پیدا میشه که باید بهش جواب داده. بعد تصور شده به این که این کارآمدی باز دو حالت داره، یعنی تصور شده که دین یک کارآمدی ذاتی داره، یک دینامیزم تحرک و پویایی داره، ولی میتونه این فعال نباشه. باز بخواییم با اصطلاحات علمی تطبیق بکنیم، فرض فرمایید که ما انرژی، گاهی انرژی ساکن داریم، انرژی متحرک داریم، یه وقت یه پتانسیل هست، یه وقت انرژی فعالیست که الان منشأ اثر هست. در یه جسم ممکنه انرژی وجود داشته باشه اما بالفعل فعال نباشه، باید با یه کاتالیزوری، با یه عامل دیگری نیرو را فعال کرد. گاهی چنین تصوری میشه که دین هم یک کارآمدی بالقوه دارد. حالا برای اینکه تعبیر تصریح در بشه اینجور فرض کنیم، این یک پتانسیلی برای تحرک در دین هست ولی این همیشه فعال نیست، باید یه عاملی کمک بکنه تا اینکه این نیروی بالقوه به فعلیت برسد. پس ما دنبال این هستیم ببینیم چی میتواند این نیروی بالقوه دین را به فعلیت برسونه و اونا فعال کنیم. این توضیحی که درباره این تیتری که برای سخنرانی در نظر گرفته. اما حالا جوابهایی که ما میتونیم بدیم به این سوال، یعنی به عنوان یک گزینه ما عرضه میکنیم تا شما خودتون انتخاب کنید. اولا خب ما دین را باید طبقه تعریف بپذیریم، دیگه نمیشه گفت طبقه تعریف اینجوره، طبقه تعریف چنان هست. فرضمان ما این است که دین اون مفهومی است که مصداقش دین اسلام. خب در اینجا باید این اقدار این درنگ کنیم که درسته که ما هممون دین اسلام را قبول داریم و میخواییم در باره پویایی اسلام و کارآمدی اسلام و فعال کردن این نیروی به قوش فکر کنیم، اما واقعا چه اندازه در اسلام چنین پتانسیلی وجود داره؟ حقیقت اینه که بسیاری از مطالبی که ما آنها را قطعی و ضروری تصور می‌کنیم در اثر بعضی الغاءات و شبهات و مطالب انحرافی به صورت یک سؤال محتاج به پاسخ و تنهیم در میاد. خب ما همه اون تصورمون از اسلام و دین اسلام این است که یه مجموعه از باورها و ارزشها و اخلاقی است که در تمام شؤون زندگی انسان نقش ایفا میکنه و ما در زندگی جایی نداریم، مسئله ای نداریم، حوزه ای نداریم که دین در اونجا حرفی برای گفتن نداشته باشه و کاملا از قلمرو دین خارج باشه. تصور ابتدای ما اینه. اما این بحث هایی که اخیراً به تبع غربی ها مطرح شده و بعضی از نواندیشان ما اینا رو مطرح کردن و خیلی با آب و تاب در مقاله ها، در سخنرانی ها، در کتاب هاشون مطرح کردن، برای بسیاری از کسانی که تخصصی در این مسائل ندارند یا مطالعاتشون کم هست منشأ سؤال شده. حالا به تاریخچه این بحث و ریشه اینا نمیخوام وارد بشم، بحث طولانی میشه، ولی اجمالا میدونید که بعد از قرون وسطی در اروپا یک تحولی در مفهوم دین و قلمرو دین پدید آمد. قبلا تصور میشد که دین باید در تمام در اروپا، دین که میگن حالا یعنی مسیحیت، در تمام شؤون زندگی انسان ها دخالت میکنه و عملا کلیسا هم این کار را میکرد، کلیسای کاتولیک. ولی از بعد از دوران قرون وسطی تحولات پیدا شده، از زمان رنسانس به بعد، که یا دین اصلا به طور کلی زیر سوال رفت که اصلا دین واقعیتی داره یا نه دروغه، افسانه است، اسطوره است. گاهی منظمی فهمید در مجلس کتابهای جامعه شناسی افسانه و خرافات و سحر و جادو و دین در یک ردیف سکر، اساطیر، خرافات، دین و سحر و جادو، اینا در یک مقوله گنجانیده میشه. این از زمان رنسانس تقریبا این طرز فکر پدید اومد که دین یه چیز شبیه افسانه ها، اساطیر، این ناظر به واقعیت های زندگی نیست، خیلی جدی نیست، یه چیزیست حاشیه‌ای. حالا اصلا لازمه تو حاشیه وجود داشته باشه یا نه، اونها هم اختلاف نظرهایی هست. بعدها در این عصر اخیر، در قرن اخیر، مارکسیست ها گفتن اصلا دین وجودش نه تنها فایده نداره که ضرر داره، افیون جامعه هاست. بعضی از کسایی که تو جمهوری اسلامی هم قلمی میزدند و سخنی میگفتند گفتن نه تنها افیون دولت هاست که افیون ملت ها هم هست. به هر حال این یک نگرشه که اصلا دین نه تنها مفید نیست، اصلا افیونه، مخدره، اینو باید باش مبارزه کرده بر این آخر. کسان دیگری به این افراد نبودن، گفتن نه دینم به هر حال یکی از شؤون زندگی انسانه، ولی مسائل جدی و متن زندگی نیست. مثلا به عنوان تشبیه، پس شعر، نقاشی و امثال اون چه در مقوله هنر واقع میشه، این برای زندگی ضرورتی نداره. حالا میگه در یک جامعه نقاش نداشته باشن از گرسنگی نمیمیرن، به صنایعشون ممکنه لطمه این نزنه، به پیشرفت اقتصادشون ممکنه لطمه این نزنه، اما بالاخره آدمیزاد یه ذوقی داره، یک لطافت روحی داره که دلش میخواد زیبایی ها رو درک بکنه، بشناسه، از زیبایی های عالم استفاده کنه. اینو در مقوله هنر واقع میشه. نمیشه این از زندگی انسان حذف کرد، یک بخشی از زندگی انسان حذف میشه، از انسانیت انسان حذف میشه، ولی اون مسائلی که مسائل حیاتی باشه برای انسان، در درجه اول اهمیت باشه، خیلی باید جدی گرفت، اینا نیست. بعد از اینکه ما نیازهای اولیه‌مون، نیازهای فیزیکی فیزیولوژیکیمون تأمین شد، حیاتمون، دفاعمون، اون دستبندی هایی که مزرو در باره نیاز ها و اینا داریم، اینا تأمین شد، اگه فرصتی بود و اینا خوب کسانی هم به شعر هم میپردازند، به نقاشی هم میپردازند، نبود هم نبود. اون معتدلین به اصطلاح میگفتن دینم یه همچه مقوله ایست، نمیشه گفت اصلا چیز موضعی نیست. نه گاهی یه فوایدی هم داره، بالاخره آدم هایی اصلا افسرده میشن، از زندگی زده میشن، دلشون میخواد یه پناهگاه غیبی ولو موهوم به خیال اونا داشته باشن، باش راز و نیاز کنن. و شاعرها دیدید گاهی وقتی خیلی دلشون تنگ میشه با ما حرف میزنن، با باد سبا سخن میگن، پیام میدن، خودشون هم میدونن نه باد کاری هست و نه ما کاری هست، اما به هر حال یه احساسی در آدم پدید میشه و به این وسیله هم ارضا میشه. شعر میگه ای باد سبا ای ماه من میکنم. دینم یه همچی چیز، گاهی آدم یه حالاتی پیدا میکنه وقتی بگه ای خدای من نمیدونم فلان، ای مظهر زیبایی نمیدونم فلان، این در مقابل او هم به خاک میفته مناجات میکنه، اینا این ارضا میشه دیگه، لطافتی یه تسکیدی پیدا میکنه احساساتش. بد نیست، اما خیلی جدی نیست. آن نبودم نه، مسائل جدی رو باید با علم حل کرد. علم هم یعنی ساینس، ساینس هم یعنی اون چیز سبتارش با تجربه است دیگه. از دوران رنسانس این گرایش روز به روز در جهان غرب قوی تر شد و به دنبال این در دین هم یک اصلاحاتی انجام گرفت، دوران اصلاح و پروتستانتیسم و اینها، که تغییراتی در دین داده بشه، یا به قول خودشون اونایی که اصلاح طلب بودن میگن بازگشت به اصل دین. اینا تغییراتی است که کاتولیک‌ها و کلیسا در دین ایجاد کرد، ما اینا رو باید حذف کنیم. اصل روح دین همون عدالت و ساده زیستی و پاکی و درستی و امانت و ایناست. بگذرم. پس ما که وقتی میگیم دین کارآمد هست یا نیست، باید بگیم اصلا دین کجا قلمروش، کجا میخواد کارآمد باشه، ما چه انتظاری داریم در این که دین در یک حوزه کارآمد باشه یا نباشه، جاش کجاست تا ببینیم کاری میکنه یا نمیکنه. اگر فرض کردیم که دین فقط در همون رابطه قلب با خدا، حالا یا خدای واقعی یا عیاذ بالله خدای موهوم، اگه همینه خب باید کارایش هم در همون جا آدم جستجو کنه، به سعی هم بکنه در همون جا نفس خودش رو ایفا کنه. خب بودن مثلا روانشناسانی مثل ویلیام جیمز، مثلا اون میگه اصلا اعتقادات دینی بود، نماز بود، عبادت و مناجات بود که من را از بیماری نجات داد. خب پس معلوم میشه یه همچین نقشی دین میتونه داشته باشه، آدم از افسردگی، از ناامیدی، از زندگی اینا نجات بده. خب یک نقشی سکایی بده. اگر کارآمدی دین در همین حوزه هاست، یعنی در ارتباط قلب با خدای واقعی یا خدای موهوم، و مثلا چیزهایی هم پشتوانه کارهای خوب هم اعتقاد به روز جزا و حساب و کتاب و بهشت و جهنم و از این حرفا، اگر همین از کارآمدیش رو باید در همون حوزه ها ما جستجو بکنیم دیگه، توقع نداشته باشیم که دین را روابط بین الملل را اصلاح بکنیم، ربطی را داره به دین طبق این فرض. اما اگر دین گفتیم همون طبق برداشتی که قدیمی ها داشتن، ما مثلا قدیم های مسلمان ها داشتن و اینا هم میگفتن نه دین در همه چیز کار داره. امام میفهمون که دین برای بشر قبل از انعقاد نطفش کار داره تا بعد از مرگ، از قبل از انعقاد نطفه انسان دین باش کار داره، که این نطفه باید حلال منحول بشه برای اینکه خوب بشه، دو که غذای پدر و مادر باید چی باشه، از اونجاهاش دین کار داره تا بعد که دنیا رفت و اینا بعدش هم الالعبد دین برایش برنامه داره. این یه جور برداشت از دینه، وقت توقع از دینم رو خیلی بالا میبره، یه چیزی که با تمام شؤون زندگی انسان سر کار داره، مسائل فردی، اجتماعی، معنوی، مادی، حتی مسائل بین المللی، همه اینها رو دین باش سر و کار داره. خب باید ببینیم کارهایش هست در این زمینه ها چیه، چه کارهایی میتونه بکنه. اما گفتیم اگر نه دین یه حد اقلیست در اونجایی که نه فلسفه کاراییده، نه علم کاراییده، نه هنر کاراییده، چون اینا هر کدومش مقولات شناخته شده ای هستن و زمینه های فعالیتی داره، تا اینجا هست نوبت به دین نمیرسه. حوزه فلسفه حوزه فلسفه هست، حوزه علم علم هست، علم ها شامل همه مسائل زندگی فردی و اجتماعی و مادی و روانی انسان میشه. اینا ربطی به دین نداره. فقط اون جاهایی میمونه که دیگه نه هیچ علمی کارایی داره، نه فلسفه، نه هنری. همونطور که عرض کردن مثل مثلا یه حالت افسردگی، ناامیدی از زندگی پیدا میشه، بعد بیماری های روانی یا حالت های دلتنگی، حالت های سادش، آدم دلش بخواد با یه موجود غیبی سخن بگه، بود مناجات کنه، راز نیاز کنه، همینجا کارایی داره خوبه. برای این هم هفته یه بار برن کلیسا شرکت کنن در مراسم کافی، یه وقتی هم شدت پیدا کرد خب یه غیر وقتش هم میره. اگه این از کارایی دینم رو باید در همون جاها جستجو کرد. ما که میگیم آیا اسلام کارایی داره یا نداره، دین ما کارآمد هست، منظورمون کارآمد در چه حوزه‌ای است؟ برداشت ما و برمان یک گزینه را میکنم و چیزی که ما معتقد هستیم، حالا عرض کردم امام هم به ما همین را میفرمود، اینه که دین در همه شمون ما کار داره، پس باید در همه این زمینه ها کارایی داشته باشه، از مسائل فردیمون، از مسائل اجتماعیمون، از مسائل خانوادگیمون، مسائل اقتصادیمون، مسائل سیاسیمون، تا مسائل بین المللی و جهانی، هم اینا دین باش سر کار داره. خب در اینجا سوال میشه که دین کارایی چگونه است؟ اینجا دو جور میتونیم تعبیر بکنیم. یکی بین که بگیم کارایی دین بالقوه است، یکی اینکه خود دقیق تر فکر کنیم. اصلا دین یه مقوله ایست که مربوط به فکر و ذهن و عقل و قلب ماست، یا دین یه امر عینی است که میگیم دین کارایی دارد، یعنی دین به صورت انتزاعی صرف نظر از دینداران خود این یه کارایی داره، یا دینی که عینیت پیدا می کند در زندگی انسانها و دینداران میخوام این کارایی داشته باشند در خود اون افرادی که متدین به دین هستند در جامعه ای که اون دین رو بپذیرفته. اگر ما تصور کنیم که اون دین و اون مفهوم انتزاعیش، یعنی خود این اعتقادات صرف نظر اینکه کسی این اعتقاد رو دارد یا ندارد، اعتقاد به خدای یگانه هم تو اسم مفهوم کلی، این میخوام کارایی داشته باشه یا نه اون انسانی که دارای این اعتقاد هست و این ویژگی روحی و روانی و ذهنی را پیدا می کنه، می خواهم در زندگیش تغییری بدید بیار. اگر اون کلیش را بگیم، کارایی دین همیشه بالقوه است. مفاهیم کلیات اینا خودشون کارایی بالفعل نداره، ولی کسانی اینا را بپذیرن در زندگیشون اثر بدن، اون وقت بگیم که این کارایی دارد یا نداره. یعنی کارایی داشتن و نداشتن به این صورت میشه که اگه یه مسلمانی رو فکر کنیم که عقایدش عقاید اسلامی است، ارزش‌ها و اخلاقش ارزش‌ها و اخلاق اسلامی است، رفتارش طبق قوانین و مقررات اسلامی است، آیا این زندگیش با زندگی دیگران تفاوتی دارد؟ اثر مصیبت بیشتری در زندگی ظاهر میشه یا نه؟ اگر نشود بگیم دین کارایی ندارد. اگر کسی که معتقد شد به عقاید اسلامی، ارزشاش هم پذیرفت، احکامش هم عمل کرد، دیدیم زندگیش عوض شد، بهبودی در زندگیش پیدا شد، ترقی و تعالی پیدا شد، پیشرفتی پیدا شد، تکاملی پیدا شد، ما میفهمیم که دین کارایی داره. این کارهایی دیگه بالفعل دیگه جدای از فعال شدن نیست، این همون پتانسیلی است که به فعالیت رسید. پس این دوتا رو میتونیم به یک معنا در هم ادغام کنیم. آیا دین اسلام دینی است که بتواند فرد و جامعه را متحول کند؟ کدوم دین؟ اینو که تو کتاب نوشته؟ همون نوشته متحول کنه افراد را؟ یا نه؟ یعنی افراد این اعتقاداتشون بپذیرن، باور کنن، ارزش‌هاشون را پایبند بهش بشن، احکامشون را عمل بکنند، اون وقت درشون اثر ببخشه. چه انتظار داریم؟ کارای دین یعنی چی؟ یعنی همون که کتاب نوشته ولی کسی نه مطالعه بکنه و نه عمل کنه، اون خودش کار میکنه. این نه هیچ وقت هیچ دین هیچ اثری نداره. کارایی چیه؟ یعنی باید یک تحول مطلوب در زندگیش پدید بیاره، در بعد فردی، در زندگی فردی، در بعد اجتماعی، در زندگی اجتماعی. به همون اندازه‌ای که در جامعه دین گسترش دارد، عقایدش مورد قبول جامعه هست، ارزش‌هاش پیاده شده در جامعه، احکامش مورد عمل هست، اون وقت باید انتظار داشته باشیم که دین کارایی داشته باشه. اما فقط اسم دین باشه، تو شناسنامه بگن مسلمان، یا کسانی شعارش بدن ما تابع اسلامیم، اسلام چنین و چنان است، ارزش‌های اسلامی رو ترویج می‌کنیم، اما فقط در شعار، در لفظ. این نباید توقع داشته باشه که کارایی داشته باشه. توقعش از کارآمدی اون است که هر کدوم از این عناصر سگانه دین در زمینه خودش تحقق داشته باشه، عقایدش در قلب اعتقاد داشته باشه، نه این قلب، یعنی اون جایی که اعتقادات وجود باورها رو پذیرفته میشه. ارزش‌هاش وجود دارد، یعنی مردم این ارزش‌ها رو پایبند بشن. اگر میگن راستگوی خوب است، یعنی پایبندن که راست بگن، نه تنها بگن خوب است ولی عمل نکنن. این چه توقعی میشه داشت؟ میگن دین راستگویی را یک ارزش میدونه، لازم ولی اجرا، اما حالا ما عمل نمی کنیم، توقع داریم اثر بکنیم. توقع ما از این که دین اثر خودش رو ببخشه اون وقتی است که عقیدش رو در قلب داشته باشیم، ارزش‌هاش رو پایبند داشته باشیم، تعهد داشته باشیم و احکامش رو در زندگی و فردی و اجتماعیمون پیاده کنیم، اون وقت ببینیم اثر داره یا نداره. خب این تقریبا توضیح این مفهوم بود با تعریف‌های مختلف که اشاره کردم اخیراً راجع به قلمرو دین هم، که آیا قلمرو دین فقط رابطه انسان با خدا و حد اکثر رابطه دنیا با آخرت است یا نه؟ دین قلمروش تمام عرصه‌های زندگی فردی و اجتماعی انسان را در بر می‌گیره، یعنی در هر عرصه‌ای حکمی دارد، نظری دارد. خب حالا اجازه بدید که ما به عنوان کشوری که مدعی هست در جهان دین اسلام را سر لوحه خودش قرار داده و اصلا نظامش بر اساس این دین پیریزی شده. خب میدونید در جهان کشورهایی که عنوان اسلامی را جز اسمشون هم هست مناسب به جمهوری اسلامی ایران نیست. جمهوری اسلامی پاکستان هم داریم، جمهوری اسلامی موریتانی هم داریم، بلکه کشور دیگه هم اسم اسلام را یدک میکشن. اینجور نیست که اسم اسلامی فقط منحصر باشه به کشور ما، ولی همه عالم هم میدونن که اون جهانی که بیشتر جمع تشریفاتی داره، اونی که واقعا کشوری که مدعی باشه به در صدد باشه به مسئولینش واقعا معتقد باشن که این باورها باید رواج پیدا کنه، مردم باید این باورها را توجیه بشن، تبیین بشه براشون، استدلال بشه، اثبات بشه تا بپذیرن، ارزشهاش باید رواج پیدا کنه تا مردم پایبند به این ارزشها بشن و ارزشهای ضدش حذف بشه از زندگی، احکامش اجرا بشه رسما. کسی که ادعا این را داره این کشور، حالا این ادعا آیا چه اندازه تحقق پیدا کرده و کارایی شما در عمل ببینیم از زمان پیروزی انقلاب تا الان چگونه بودید. البته جا داره که ما از اول طلوع اسلام تا به حال ببینیم اسلام در جوامع اسلامی در مردم مسلمان چه اندازه کارهایی داشتید، چه نقشی را ایفا کرده در زندگیشون. منتها اون یک دامنه خیلی گسترده‌ای داره که در بحث یکی دو ساعت اینا نمی گنجه، حتی اشاره اینا پیش نمی شه کرد. حالا ما همین انقلاب اسلامی خودمونه، این در ظرف 27 سالی که نظامی به نام اسلام در این کشور سر پا شده، بیش از 500,000 شهید برای برقراری این نظام فدا شده. این چند کارایی داشته دین درش؟ جواب کلیش اینه که به همان اندازه ای که اعتقادات در قلوب مردم راسخ بوده، ارزش ها مورد تعهد و وفاداری و پایبندی بوده، احکام فردی و اجتماعیش اجرا شده، به همون اندازه باید انتظار داشته باشیم که کارایی هم داشته باشیم. چون کارایی که مال مفاهیم انتزاعی یا نوشته های روی کتاب ها نبود، کارایی دین باید بود که دین در ظرف خودش تحقق پیدا کند و کارایی داشته باشیم. و گفتیم زمینه تحقق دین هم دست کم این سه عرصه است: باورها و ارزشها و رفتارها. آیا در جامعه اسلامی ما این سه بخش به طور کامل تحقق پیدا کرده؟ البته اعتقادات امور قلبی است، به این زودی ها نمیشه اندازه گیری کرد که افراد چه اندازه باورشون نسبت به عقاید اسلامی قدیمتر شده یا ضعیفتر شده، یا چند درصد مردم عقاید اسلامی رو جدی میگیرندش معتقدن و کسانی یا شک دارن یا ضعیفه. این اثباتش کار آسونی نیست، امر عینی و کمی نیست که آدم ترازو بگذاره بگید کم شده یا زیاد. ارزش ها هم تمامیش همینجوره، اما نه به این اندازه از مشکلی، برای اینکه جلوه های عینی ارزش ها قابل مشاهده و اندازه گیری است. درست خود ارزش ها یک امور معنوی هستند، عدالت دوستی، ظلم ستیزی یه امر قلبی و روحی و روانی است، یک منش، یک نمودی از شخصیته، اما این مظاهری در رفتار داره، اونا رو میشه اندازه گیری کرد. همه ما میدونیم که این سه عنصر دین به طور کامل در جمهوری اسلامی هم تحقق پیدا نکرد. در بعضی از بحث هاش میشه به جد گفت رشد کرده، ولی در بعضی از بحث هاش جای تأمل هست، مخصوصا در سطح وسیع جامعه. حالا من نمیخوام وارد مسائل جزئی بشم، منم به این موضوع بحث من اختصاص میکنه که خیلی به جزئیات رو در بزنم. همه ما کمابیش اینو میدونیم، بسیاری از ارزش های اسلامی در جامعه ما بسیار کمرنگه. یادم چند سال پیش در ماه رمضان یه برنامه بود، مسلمانان خارجی باشون مصاحبه میکردند و برنامه رو پخش میکردند. یه مصاحبه شده با یه خانواده اتریشی که اون خانواده رو میشناختم، در اتریش هم خونش رو رفتن، خانواده آقای لنسل هست، اتفاقا دخترش هم عروس شهر شماست. با یکی از این دخترها یا با خانمشون، و یادم نیست، با یکی از خانمهاشون مصاحبه میکرد تو تلویزیون، میگفت نظر شما راجع به جمهوری اسلامی و نمیدونم وضع اسلام در این کشور و اینا چیه. اون خیلی ساده و بی‌پیرایه بی‌رودرویسی گفت من سال اولی که اومدم اینجا، در اینجا خیلی مظاهر اسلام چشمگیر بود و خیلی خوشبخت بودم که احکام اسلام و ارزش‌های اسلامی در اینجا خوب اجرا میشه. و چند سال گذشت، داری دفعه بعد که اومدن اینجا شک کردن که این همون کشوریست که چند سال پیش دیدن. یک دختر اتریشی میگو که دفعه بعد وقتی من وارد تهران شدم شک کردم که این همون شهری است که چند سال پیش اوایل انقلاب دیدم یا یه شهر دیگه است. اشتباهی اومدم اونجا تو تلویزیون بود. بالاخره ما میدونیم ارزش‌های اسلامی اونطور که باید و شاید بعد از انقلاب اجرا نشد. احکام اسلامی هم در خیلی جاها یا اصلا قانونی نشد، هنوز در قانونی بودن شرحه، یا اونجایی هم که قانونی هست عملا اجرا نمیشه. حکم اسلامی است اما در دادگاه جوری دیگری مطرح میشه، حالا با عوامل دیگری که خود شما میدونید چه عواملی موثره که رأی قاضی عوض میشه. یا در ادارات و اینا مسائلی هست که کمابیش در جاهای دیگه هم عمل میشه، کمابیش مسائل هدایای زیرمیزی و اینا کمابیش در کشور ما هم هست. خب حالا انتظار داریم با این که ارزش‌های اسلامی و از دید اون خانم اتریشی کمرنگ‌تر شده، احکام اسلامی هم در ادارات ما، در بنگاه‌های رسمی ما، در نهادهای رسمی ما دقیقا اجرا نمیشه، اون وقت میخواد اسلام در اینجا چند اندازه کارایی داشته باشه؟ همون نوشته‌هاش تو کتاب ها یا شعارش که بعضی از متصدیان میدن یا اسم اسلامی که پسوندی است برای نام جمهوری اسلامی ایران، این اسم ها میخواد مؤثر باشی؟ یا تحقق عینی اینها در زندگی فردی و اجتماعی ما؟ ببینید چه اندازه کارایی داره، چه تأثیری داره. بدون شک اون طور که انتظار میره، انتظار میرفت، در بخشی از اینها میلنگیم ما. حالا من اصراری ندارم که دست بگذارم مشخص بکنم مواردشو، همه ما کما بیش یا میبینیم یا اطلاعاتی کافی داریم که نبایستی وجود داره. به نظر میرسه که در یک دورانی که حالا تعداد سالش هم من معین نکنم، ما یک سیر نزولی داشتیم در این قسمت. هم باورهای اسلامی در اثر سخنرانی ها و مقالات و بعضی از فیلم ها داشت باورهای اسلامی زیر سوال میرفت، کمرنگ میشد. هم ارزش‌های اسلامی که نمودهای عینی بیشتری داشت اونها مشاهده میشد که داره کمرنگ میشه. این یه سیر نزولی داشت، یه بوس نزولی رو تیلی کرد و خیلی نگران کننده بود. به نظر میرسید که اخیراً باز حالا تاریخ براش تعیین نکنه، این سیر نزولی میل به سقوط بیدن، این منحنی داره میره رو به سقوط. همچی به نظر نیست. اگه بخواد این منحنی واقعا سعودی بشی و اون وقت ما انتظار داشته باشیم که اسلام کارآمدی خودش را ثابت کند، چه باید بکنیم؟ چی مانع میشه از این که اسلام در این عناصر سگانش عینیت پیدا کنید؟ در بخش اولش که بخش عقاید هست، بیشترین عامل ناآگاهی است. یا از اول انسان نمیدونه، بعضی چیزا رو روش مطالعه نکرده، فکر نکرده، آگاهی کافی نداره. اجازه بدید به من بگم جهل ابتدایی. ولی این کمترین بخش از جهل‌ها و ناآگاهی هاست. بیشترین بخشش به خصوص در این دوران ما در اثر شکوک و شبهاتی بوده که از بیرون القا می‌شده و کسانی در درون، در درون جامعه ما اونا رو ترویج می‌کردن. حالا چه انگیزه هایی بوده چه هست؟ ولی به هر حال به خصوص نسل نوپای ما نسبت به این حقایق آگاهی کافی پیدا نکرده. خب اگر بخواهیم اسلام عینیت پیدا کنه در این بحث، یعنی باورها و عقاید اسلامی عینیت پیدا کنه در جامعه، چیکار باید بکنیم؟ خب باید تلاش بشه در این که این معارف گسترش پیدا کنه. نقطه طبیعیش از آموزش برداریش، تحولی باید در برنامه آموزشی و در کیفیت تدریس و تربیت پدید بیاد تا نسل آینده ما با این معارف به صورت منطقی و با استدلال عقلی بپذیرند و این باورها را معتقد بشن. آیا این کار شده؟ 27 ساعت امتحان ما گذاشته، چه اندازه ما در این زمینه در آموزش پرورش، در آموزش پرورش ابتدایی و پیش ابتدایی پیش ابتدایی شروع کنید تا برسه سطوح عالی دانشگاهی، چه اندازه تلاش مفید در این زمینه شده؟ کم کم. اگه بخواهیم اسلام عینیت پیدا کنه و ما ببینیم کار آمد هست یا نه، این بخش باید تربیت بشه، باورها باید جدی بشه، ثابت بشه، رسوخ پیدا کنه در دل، نه این صورت یک شعاری حالا امروز خوشمون اومد گفتیم بله خدا یکی است. این جالب تره، فردا یه جوری دیگری اومد خب نه اونم بد نیست، تا کار برسه به اونجایی که بگن توحید و شرک فرقی نمی کنه، هر دوش دونو تفکر هست و انسان هم در تفکرش آزاده، نمیشه گفت کفر بهتر از یا اسلام، شیعه بهتر از یا سنی، فرقی نمی کنه. پلورالیسم، خب اینجور ما شما میخواد اسلام کارایی داشته باشید؟ این در بخش باور. بعد در زمینه ارزش ها، تربیت ارزش ها تنها با استدلال عقلی نیست، تربیت ارزش ها در همه جوامع، کسانی که به مسائل جامعه شناسی ها آشنایی دارن میدونه، بیش از اون که با فکر و استدلال سر و کار داشته باشی با احساسات و عواطف و با الگوهای رفتاری سر و کار. اگه بخواد یه ارزشی در یک جامعه رواج پیدا کنه، یک بخشش استدلالات عقلی و منطقی است، بخش دیگرش باید احساسات و عواطف را ارضا کنه یا جهت بده به احساس، و بالاخره الگوهای رفتاری خوشایند باید در جامعه رواج پیدا بکنه تا به اون سمت و سو افراد جهت داده بشن. آیا شرایط جامعه ما این چنینه؟ وسائل تبلیغاتی ما، وسائل ارتباط جمعی ما، رسانه های ما همین نقش را ایفا می کنند یا نقش ضدش را؟ اون وقت ما می توقع داریم که اسلام در بخش ارزش ها کارآمدی خودشون به عالم نشون بده، و چه اندازه اسلام در این بخش تحقق پیدا کرده تا کارآمدیش را نشون بده، و بعد بیایید سر احکام فردی و اجتماعی و مسائل اداری و مسائل اقتصادی و رباخاری و چیزهای دیگری که اعلام آشاندان هست. بنابراین ما نباید انتظار داشته باشیم که در این شرایط فعلی ما اسلام کاملا نقش خودش را ایفا کند. اسلام فقط در ذهنها و در کتابها وجود دارد، فقط، البته من مبالغه کردم، اسلام کامل، بخشی از اسلام فقط در اذهان است، تو کتاب هاست، تو قرآن، تو جامعه ما کم نمود. باید سعی بکنیم اینا نمود اینی پیدا کنیم، اقلا برای تجربه. خب در عالم بیش از 70 سال مارکسیسم اومد تجربه عینی را در نصف عالم پیاده کرد، خب شکست خورد، اما این تجربه ای بود برای خیلی. اون دینی که معتقد از سعادت دنیا و آخرت را بیمه میکنه و ما برای برقراری اون دین 500 هزار شهید دادیم، جا نداره تصمیم بگیریم یه دوره چند ساله اینو دین رو پیاده کنیم برای تجربه. همت مردانه میخوام که نخبگان در صدد برمیان که دین را در ابعاد مختلفش تحقق ببخشه، اومد کارآمدیش را تجربه کنه. دولت مردانم بر اساس اینها سیاست گذاری و برنامه ریزی کنند. اما آیا شرایط اجتماعی ما کاملا مساعد هست برای چنین تحولی؟ دعا میکنیم که خدا اون کسانی که در صدد خرابکاری در صدد تضعیف باورها و ارزشها هستند، یا آگاهانه یا ناآگاهانه، خدا اونا را هدایت شد. خب تصمیمی گرفته شده برای اینکه تا اونجایی که ممکن است در این شرایط عدالت اسلامی پیاده بشه به عنوان یکی از ارزش‌ها. اما آیا گروه‌های سیاسی اجازه میدن؟ اجازه میدن مسئولین و مدیرهای میانی که این سیاست‌های کلی در ادارات پیاده بشه؟ یا در هر گوشه‌ای تا اونجا که بتونن کارشکنی می‌کنن؟ تا این تز شکست بخوری اون وقت ما چه اندازه انتظار داریم که اسلام کارآمدی خودش را اثبات کنه؟ بیایید با خدا پیمان ببندیم، باورهای خودمون را نسبت به اسلام تربیت کنیم، به ارزش‌های اسلامی پایبند باشیم. تمرین میخواد. شما جوان‌ها به خدا قسم خیلی راحت‌تر میتونید این آن را در زندگیتون پیاده کنید. ما کسانی که چند دهه از عمرمون گذاشته و با یک سلسله رفتارهای اونس گرفتیم عادت کردیم، تغییر عادت خیلی مشکلی. اما شما دلهای پاک کنید، در اول آغاز زندگیتون هست، هنوز مزه رشوه در کام شما مزه نداده، هنوز باندبازی و فامیلبازی برای شما مفهومی پیدا نکرده، تصمیم بگیرید از این عفونت‌ها پرهیز کنید. بلای جامعه ما ایناست و کسانی که اهل این سوء استفاده هستن نمیگذارند عدالت درست اجرا بشه، احکام اسلامی درست اجرا بشه. عملا هم وقت نمیشه توقع داشت که اسلام کارآمدی خودش رو در عمل نشون بده. از این که حوصله به خرج دادید و در این گرما عرایض ناقابل بنده رو گوش کردید تشکر می کنم. السلام علیکم و رحمت الله.